از پرداخت انواع مالیاتشون، بیمهشون و همه چیشون اومدن در واقع این مسیر رفتن. بعد هر روز ما تلویزیون رو روشن میکنیم، متاسفانه چرا اصلا همه زده شدن از اینکه بخوان در واقع بخوان صحبت‌های رسانه رو بخوان بشنون یا بخوان اصلا راجع به قوانین بخوان پیروی داشته باشن. چرا اصلا اینقدر فرار داره زیاد میشه؟ چه حالا چه فرار مالیاتی داخل کشور، چه بحث مهاجرت. چون بحث سیاست‌گذاری‌هایی که ما داریم متأسفانه این سیاست‌گذاری‌ها سیاست‌گذاری بلند مدت نیست.
خب شما رو مدل اجرا در حقیقت میگید دیگه، این قانون رو مدل اجراش باید دقت بشه
از قبلش، یعنی وقتی که دقیقاً این یه آیتمشه. اول از همه شما وقتی که میخوان یه مدل سازی دیگه، من میام یه مدل رو میسازم، ما الان شبیه یه کاری مثل یارده کار ساختمونی شما نیا کنیم، ما میگیم آقا ما با اینجا رو بکنیم، بعد طرف فقط داره میگه فقط داره کنده میشه، هی داره میره پایین تر، ما داره یه ذره دیگه بریم میرسیم به هسته زمین، ولی تهش نمیگیم بهش که قراره اینجا یه چهار تا مال درست کنیم و تو چه سالی قراره اینا داشته باشیم. و یه طرف دیگه ما همش میگیم مردم بدن. خب یه سری هزینه های قابل قبول رو نیومدین شفاف بکنی. الان صنف طلا همشون تبصره ماده صدیه، واحد مالی که تو صنف طلا هست اصلا مشمول یه وقتای انقدر اجارش بالا بوده، انقدر این تورمی که روی شغلشون بوده انقدر بالا بوده، اصلا نباید تبصره صد میزده، ولی به خاطر عدم دانش مالیاتی زده. و دیگه خب دیگه چون زده دیگه، دیگه خودش تصمیم گرفته. خب یه بارم ما بیایم نه
شما چی میگید دکتر اسکندری؟
من حقیقتش تعجب کردم از صحبت سرکار خانم، میفهمن که ما نمیدونیم از کجا میخوایم به کجا برسیم. شما قانون پایان فروشگاهی وقتی مطالعهش میکنیم میگه خیلی شفافه، میگه که شما وقتی صورت حساب الکترونیکی صادر کردی، آی بازرشان این واقعا باید گفته بشه که آقا وقتی صورت حساب الکترونیکی صادر کردی، مأمور مالیاتی حق مراجعه به شما به صرف رو دیگه ندارد، این حق سلب شده ازش. من چند بار اینو بحث رو مطرح کردم با این اصناف، گفتم بابا چرا مثلا این تیکه شما
نکنید
یه وقت هست میگه ما سیاست گذاری هامون غلط است. من یه وقت هست میگه قانون مثلا سر و ته ندارم، من اینا رو قبول ندارم. ببینید قانون سر و تهش مشخصه، منتها اگر یه وقت شما میگید که ببین ما مثلا کارهایی کردیم در گذشته باعث شده اون اعتماده کمرنگ بشه، من اون رد نمی کنم، منتها قرار نیست که چون یه اشتباهی انجام شده یا یه جایی اشتباه شده بگیم آقا ما سیاست گذاری نداریم، ما نمیدونیم برای کجا.
یه بار یه خونه ساختیم خراب شده دیگه خونه نسازیم چون خراب شده.
قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان خیلی شفاف میگه آقای صنف از این به بعد شما صورت حساب الکترونیکی صادر میکنی که خیلی ساده است دیگه، شریف الان دیگه نمیدونم آقای مودیان اینا شبیه فوزیه که در نونوایی هست، میگه آقا شما اینقدر میخوای اینقدر فروشی، خریدارم تایید میکنه، کارت رو هم میکشیم تموم میشه. اگر خریدار شما اینجوری خرید کرد چه مزایایی برای شما یه طلا فروش داره یا هر صنف دیگه؟ میگه دیگه مأمور مالیاتی که شما فرمایید سازمان مالیاتی هستین حق مراجعه نداره دیگه، این که به مراجعه بکنه بگم میخوام این کارو بکنم. میگم این یه مزیتیه برای طلا فروشان.
من اینو بگم یه موضوع دلی. اینی که شما فرمودین راجع به صنف ما، این مثال همه الان دارم، یه نونوایی، اصلا صنف ما رو با یه نونوایی نمیشه تشبیه کرد. چرا؟ چون یک جایی ما طلا میره، طلای بدون اجرت مالیات نداره، باید اون اجرتی که رفته و اون حق العمل فقط ثبت بشه که اونا خود دوستانم میدونه باید اصلاح بشه. من آقای خوشگاه نمیتونم، دوستان گوش کنی، من نمیتونم الکی بگم همه چی خوبه، چون بخوام اینجا ببین اگه اینجا ما بعد مردم دارن صدای ما رو میشنم،
دوستان پخش ما 10 دقیقه وقت رو اضافه کردن که انشاءالله صحبت ها
مردم دارن الان صدای ما رو میشنم، ما باید هم مردم رو متقاعد کنیم، ضعفارم باید بپذیریم، اگه از اتحادی هست باید بپذیریم، دولت مجلس الان انتخابات، ببین رو صنف ما چرا نمیاید، صنفی که الان 10 ساله توی تولید میتونه صادرات داشته باشه ما نمی کنیم. چرا کشورهای دور رو نمی بینیم؟ من یه مثال میزنم،
قانونی داریم؟
بله، مشکلات موانع قانونی داریم، مشکلات انقدر میذارم موانع که طرف پشیمون میشه. یا چرا میایم اندکی 3% یا 5% به گفته حالا مسئولین قاچاق طلاه، قاچاق طلای آب شده است، درسته. چه ربطی داره به 95% صنف من که داره جوازشو گرفته، مالیاتشو میده، تمام خدماتشو به دولت داره انجام میده، بعد ما بیام خب ببخشید مرزا رو مگه نذاشتم مرزا کنترل بشه؟ اینا ببینی ضعفه. من نمیتونم همکارمو گول بزنم بگم نه. بعدها من دارم میگم الان هیچ مالیاتی نسبت به این مسئله تعریف نشده، ولی من چجوری میتونم به همکارم اعتماد بدم؟ من که شخصا نمیدونم. اینو باید مسئولین بیان اینجاست که باید مسئولین ورود کنم. دو هفته این التهاب به وجود من، یک مسئول اومد بگه که آقا اصلا این موضوعش، ما الان اومدیم بنده خدا، من خودم شرمندم، مسئولین اداره مالیات داره، اصلا موضوع ما با این دوستانی اینجا حله، فقط اینجا ما الان سامانه جامعه تجارته. ببینید تو یه سامانه، من این مثال بزنم، میگه کد ملی بگی، تو سامانه معدیان میگه نگی دیگه، ببخشید طرف نمیدونه چیکار. بابام جای این که اینقدر قانون بذاریم، اینقدر موانع بذاریم، بیایم یه خود بسترها رو مهیا کنیم، بدونیم تجارت
بسن شما بشین. طراحی سامانه اشکال داره؟
نه ببین، با من بیاد، ببین ما اینجا آی وزف شد، من میگم زنده دارن مردم صدای ما رو میشنن.
بله دقیق،
ما باید صادقانه و صریح صحبت کنیم. ببین من میگم این بحث به آی فرد حسینی هم گفتم، این که کد ملی رو بگیرن چیز جدیدی نیست. من آوردم اطلاعیه خود اتحادیه رو خوندم، آقای قبل از شما آقای محمد ولی 16/4/99 گفته آقا کد ملی الزامیه، نه به خاطر خریدار، به خاطر خود صنف.
نخه، برای قانون پولشویی بوده.
حالا با من بیا، نه من عرضم چیه آیه بزرف، عرضم اینه که این چیز جدیدی نیست. سال 99 خود از اطلاعیه هم اطلاعیه زدی، خود از اطلاعیه هم اطلاعیه زدی که آقا ما بیایم. بله. من اطلاعیه تو دیدم، احراز هویت خریدار با کارت ملی 22/5/402 نادر وزفشان، اطلاعی شماره 3. من میگم این که چیه، چیز جدید نیست.
اونا بحث سرقت کارتاست.
من نکته اینه، با من بیا آقای وزفشان، با من بیا. ببین من حرف عرضم اینه، ما وقتی میخوایم یه موضوعی بنازم خیلی شفاف باهاش صحبت کنیم. آقا نه کارت ملی موضوعه، نه کد ملی گرفتن موضوعه، پایان فروشگاهی هم موضوع نیست. ارزش افزوده ما، ارزش افزوده صنف داره از خریدار ارزش افزوده میگیره، این که نمیتونه ضربه بزنه به خود صنف، این که از اطلاعی فرمودی. من به نظرم اینا رو با هم جدا کنیم، اون چیزی که مسئله واقعی صنف طلاست اون یه چیز دیگه است. من میگم اون بحث سامانه جامعه تجارت اگر هر چیز است، من میگم مسئله
خیلی مهمه. یادم میاد آقای شامیرزاده صحبت
میخواد، ما هیچ کار جدیدی
ببینید، من الان راجع به اشاره خوبی کردم،
زهره که فرمودید مالیاتی هم که داره صنف طلا میده. ببین ما باید میگم با مردم صریح و شفاف صحبت کنیم. مالیاتی که داره صنف طلا میده، با مالیاتی که یک فرد خدماتی داره میده، داره با اون
اصلا اینم مسئله کذبه.
نه نگاه کنید، آماری که میانگین میگم، من دارم میانگین میگم. بله حقوق ببینید الان طبق آماری که خود سازمان
ببخشید منم الان
آخه میانگین وزنی میشه، میانگین تعداد
آمار میدم، 10,000 تا عضو رسمی دارم تو اینجا، ولی وقتی باید مدرک بیارم که، ولی مدرک من 4,000 تا عضو رسمیه، پس نمیتونم الکی آمار بدم.
نه
حضور رسمی هم 1000 خورده ایه که نمیتونن کارگاهامو متاسفانه جواز بگیرن، اونم یه مشکله.
یعنی غیر رسمی هم ولی مالیات میدن؟
بله، واحدهای تولیدی دارن بنده خدا تو جای مسکونی هم که الان ببینید،
یعنی مجوز غیر رسمی مالیاتو داره میده؟
بله، چون که تو جای مسکونی هم نمیتونن، خیلی هاشون دارن بله شرکتن، مجبورن. ببینید ما الان حجمه زیادی رو صنف ما، کارگاه های تولیدی و فشار رو بردن، یهو میخوان یه کاری که از 45 سال پیش بوده، اینا توی سنتی تو مناطق مسکونی بودن، میخوان توی مثلا یک سال دو سال ما بریم برای اینا شهرک درست کنیم، اینا رو تجمیع کنیم. ببخشی خیلی طرحای الان توی کشور و دولت هم الان نیمه تموم مونده، بعد من چجوری یه سازنده رو که 1000 تا مشکل داره، تولید ابزارالاتش، شمش مواد اولیه‌ش، سرمایه‌ش، یه تحصیلات نمیدم بدم به این صنعت تولید. الان مثال خوبی شما زدی، گفتین که چرا این ثبت پارسال تا که سامانه جامعه تجارت اجرا شده، کار اتحادیه ما تو بخش کمیسیون شکایات و رسیدگی به شکایات و کارشناسی زیاد شد. چرا؟ مردم میرن تو فضاهای مجازی، بین تو فضاهای دلالی سکه رو میخره برای اینکه اسمش ثبت نشه. خب 70% مراجعات ما قبلا 10% 15% بود، الان شده 70-80%.
ببین
میرن تو فضای مجازی سکه رو میخرن که جایی ثبت نشه. سکه غیر بانکی رو میدن بهش، طلای عیار پایین رو میدن،
فاقده کدو
میدن. بله میاد اونجا، من هیچ گونه هویت صنفی از این ندارم. خب اینا که آسیب میخوره، مردم جامعه. چرا اینجای کار رو نمیبینی؟ به خود بیاییم واقع بین باشیم، هی فقط نگیم من نمیتونم بگم ضعف هست. ببینید من میگم مردم ما مردم خوبی هن، اصناف ما اصناف خوبی هن.
مشکل اصلی ببینید
اصناف ما کدوم مشکل
اصلی گفتن اون مشکل اصلیه،
مشکل اصلی سامانه جامعه تجارته. من خیلی شفاف بگم، ما فقط مشکل صنعت ما سامانه جامعه تجارته و نسبت به امنیتش و ثبت سامانه، ثبت سرمایه معترضن همکار ما. چرا؟ دلیلهای زیاد داره، دلیلاش هم یکی دوتا نیست، خیلی دلایل کارشناسی داره. در رابطه با مالیات گفتیم ولی قابل قبول نبوده. خیلی چرا؟ نه گفتن که نه قانون بعد اجرا، ما فقط همینو همیشه میشتم قانون اجرا بشه. چطور قانون ارزش افزوده بعد 12 سال اصلاحات داشت پس متوجه شدن؟ خب الان بیان ابتدای کار کارو درست کنن.
چند دقیقه پیش آیه
شما نه اینو بگم، این خیلی مهمه، اینم بگم. حالا این مثالی که مالیات شما زدید، اصلا من اینو رد میکنم. میان تو رسانه ها الان یک هفته است، دو هفته است صنف ما رو دارن. ما طلا فروشا 500 هزار تومان ده. کی گفته 500 هزار تومان ده؟ اجازه بدی 500 هزار تومان ممکنه تو یک شهر کوچیک یا یک کارگاه ضعیفی داره میده. چرا شرکت هایی که ما داریم میلیاردی با سند میارن دارن مالیات میدن نمیبینی؟ چرا 200 میلیون 300 میلیون مالیاتی که دارن میدن؟ بعد ببخشید میان کارمند رو مثال میزنی، کاسب اومده مغازه‌شو گذاشته، سرمایه‌شو گذاشته، اعتبارشو گذاشته، جونش هم گذاشته، اصلا نمیشه مقایسه. بعد چرا سازمان امور من اینجا فقط همه جا رو باهاشون موافق، اینجا رو گلگی دارم؟ چرا؟ چون میام میگم 500 هزار تومان و میرم میگن یک طلا فروش 700 هزار میلیون. رسانه رو میریزم. بعد میان یه جا میگن فرار مالیاتی بر طلا فروشا. کجا فرار دارن؟ فرارش علت داره، علت داره. گفتیم به آقای دکترم براشون هم حالا چند سال پیش بوده گرمی 2300 هزار تومان، سکه بوده 2300 میلیون
تورم.
آره 2300 هزار تومان. ببین تورم رفته بالا، ضرایب ما رفته بالا، ضرایب ما تغییر نکرده، سود ما کم شده. خب طرف میاد یه آب شده فروش یک کیلو طلا رو میفروشه، بهترین حالتش یک میلیارد و ببخشید
دو
میلیارد و 500 قیمتش یک میلیون و 500 سودشه. باید طبق اون مالیاتش باید بره 200 بده. نمیتونه زندگیشو جمع کنه، 4 تا کارمند داره، حسابدار داره، چند تا خانواده دارن. استفاده گوش کنید. بله. بعد میان چیکار میکنن؟ میاد میره. چرا فرار مالی؟ این فرار مالیاتی نی، این ضرر
که بده.
بعد نه چرا ببینید میاد بخشی نه میده. میاد بخشی اجازه بدید. چیکار میکنه که بتونه گذرانشو و مالیاتشو بده؟ مجبوره 30% از مبادلاتشو حساب تو حساب بزنه. نه این فرار مالیاتی نیست، طرف گیر افتاده میخواد هم زندگیشو بچرخونه. این ضعف دیگه، ضرایب ما باید بیاد پایین. آقای خوشکام ضرایب ما، ضرایب ما در رابطه با چند سال پیشه اصلا با بالا رفت طلا و این قیمت ها هم خونی نداره. یه اصلاح ضرایب، البته بگم من تشکر میکنم از آقای دکتر صبحانی، از آقای موحدی، همیشه تو جلسات قول همکاری و کار. ولی من الان من تیم تخصصیمو در رابطه با ضرایب آماده کردیم، آقای دکتر صبحانی و آقای موحدی، آقای برزگری، همم بنده خدا. اینو باید به حق بگیم وقتی درست. که جای حقه، اعلام آمادگی برای اینکه اونم با ادله و با این ما باید یا یه خب. حرفی بزنیم ادله باشه.
من فقط چون خیلی مهمه شما مطرح کردید، خیلی مهمه. توی لایحه قانون تحصیل تکالیف مودیان یه حکم اومده، خیلی مهمه شما میرید جلسه، یه حکم اومده اگر اصناف اومدن صورتحساب الکترونیکی صادر کردن و قانون و وزارت سمت هم موظفه که سامانش رو، سامان جامعه تجارت رو به گونه طراحی کنه که امکانو فراهم کنه، ادامهش اومده که اون مودی هیچ تکلیف دیگه ای نداره، فقط موظف صورتحساب الکترونیکی صادر کنه. من میخوام بگم
تضمینش کجاست؟
قانون پایان قانون تحصیل تکالیف.
الان ببخشید من یه مثال میزنم. 8 سال پیش مالیات داده طرف، 5 سال پیش مالیات داره. الان میان برمیگردن براش یه دونه متمم میکشن، چرا؟
نه نگاه کن اگه یکی 10 سال پیش بوده
اعتماده نبوده،
میگه
اعتماده نبوده.
آقای دکتر اسکندری
میگه الکترونیشون فرمان که سازمانت داره کار غیر قانونی میکنه.
نه 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 من اجازه بدم
میگم وقتی
ببین این چیزی قانونی
نه
ببین این چیزی که شما میگی خوبه، ببین
من غیر قانونی سازمانیت انجام نداده طبق قانون بوده. اینی که شما به عنوان معدی اگر صورت حساب الکترونیکی صادر کردی عین قانونه.
حالا شما فرمایید که دیگه زیر سوال نمیره.
نه من عرضم اینه، شما
تضمینش چیه؟
تضمینش قانونه.
خب اگه قانون اجرا نشد چی؟
نه
اگه همکار من اومد
شما میفرمایید که باید جواب بده. شما میفرمایید اگر سازمان مالیاتی کار غیر قانونی کرد چی؟
نه من میگم تضمینش برای مردم باید بگیم. باید الان اینجا وظیفه ببخشید اداره امور مالی آقا کسی که بیاد ثبت الکترونیکی کنه بیان آقا یه دونه گفتگو بذارم.
یکی حساب کنیم هم کارو میکنیم. من به خاطر از گروه های مختلف دعوت میکنم، من کار دارم با آقای موحدی. خب بفرمایید شما نکتتون رو با آقای موحدی هم میخوام صحبت کنم.
یکی از پیشنهادهایی که دارم در رابطه با اینکه فکر کنم میگه آخر برنامه هم هست و بخوایم یه راه حلی رو در نهایت یه راه حل پیشنهادی که دارم ببینید. خب من حالا یه مثال روز رو بخوام براتون بزنم. ما یه سازمانی داریم به نام سازمان HMRC.
بله.
یعنی تلفیقی از شهرداری، سازمان مالیات، سازمان وزارت سمت ما و خیلی از این وزارت خونه های ما در یک سازمانه. بله. در خارج از ایران به نام HMRC. HMRC اومده راحت کرده دیگه، شما نیاز نیست که بری توی 10 تا 20 تا سامانه و نمیدونم سایت و اینا بخوای بری و بخوای حالا اون
یه پنجره واحد گذاشته،
یه واحده. و این که مثلا دارم میگم نرگس عباسی توی یک سال مالیاتیش، البته اونا 4 سال دارن هر سال علی حساب حالا بس حجم معاملاتشون دوباره یه سری موارد دیگه دار، ولی در نهایتش اومده گفته آقا نرگس عباسی الان رفته این خودکارو خریده، بالای کارتش میزنه، بالای اون فیشه میزنه که نرگس عباسی الان اینو خودکار خرید، نرگس عباسی الان کادو گرفت، نرگس عباسی الان مثلا چه میدونم عروسیش بود، یعنی الان رفتش برای خودش طلا خرید. آره
تراکنشا ثبت، فعالیتو ثبت،
تمام اینا ثبته که ما اسمش رو گذاشتیم چی؟ صورت حساب الکترونیک. حالا این صورت حساب الکترونیکی جمعش در یک سال میشه اون چیزی که این داره توی حالا اون سامانش داره نشون میده. بعد حالا این باز میشه،
خب
یه قسمتش میره میشه عمل کرد، یه قسمتش
الکترونیکی باشه معدی حق نداره بره. الان این اتفاق میفته، اینا آقای بزرفشان میگن که ممکنه بره، ممکنه دوباره متمم بخوره.
مامور مالیاتی،
نه مامور مالیاتی. خب آخه هنوز ما به رسیدگی نرسیدیم،
با اینکه 10 دقیقه اضافه کردم به وقتمو، باز دوره وقتمو،
نه ما هنوز اصلا به اون رسیدگی نرسیدیم.
آقای دکتر موعدی عزیز صدای منو میشنوید؟
شما یه توضیح عرض بکنم.
هرچی کوتاه‌تر بفرمایید ما بیشتر میتونیم از شما بشنویم. بله.
بله بله. من توی این چند وقته که در واقع به طور خاص توفیق داشتیم خدمت جناب آقای بزرفشان باشیم، ایشون بارها تاکید کردن که مسئله شون سامانه معدیان و اجرای تکالیف سامانه معدیان نیست. یعنی در واقع مسئله اصلی اتحادیه صنف طلا و جواهر سامانه معدیان نیست. این خیلی مایه خوشبختیه و باعث میشه که
خب این نکته که گفتن چی؟ یکی دو تا گله خورد بود راجع به اون چه کمکی میتونید بکنید؟ میخوام کمک کنیم.
حالا خدمت عرض می‌کنم. دال مرکزی و مفهوم مرکزی سامانه معدیان صورت حساب الکترونیکیه.
بله.
صورت حساب الکترونیکی همون فاکتور کاغذی پیشین بوده که الان در قالب یک فرمت استاندارد مورد تایید سازمان امور مالیاتی قراره تو سامانه معدیان در واقع بیاد و بنشینه. این لب به کلامه. حالا این خود ابرازی خود فروشنده است، یعنی هر فروشنده کالا و خدمت
شما قبول دارید اون رو، شما قبول دارید میپذیرید دیگه؟
نه اصلا قبول داریم، محکومیم به قبول کردن. یعنی اصلا نمیتونیم قبول نداشته باشیم.
همونطور
که جناب آقای اشاره کردن طبق ماده 4 اساسا نگاه کنید یه اتفاق بسیار بسیار خوب میفته اینجا. فرض بکنید جناب آقای بزرفشان به عنوان یک طلا فروش تمام فروش های خودش رو از طریق این سیستم داخل سامانه معدیان بزنه.
بله.
نکته اینجاست که ارزش افزوده دیگه تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده نخواهد داشت.
خب پس این اتفاق خوبیه دیگه، یعنی الان
سیستمی این
سخنگوی سازمان مالیاتی داره میگه.
بله. و اتفاقا اصل است صحته. بله.
یعنی خب هر چون وقتمون تموم شد آقای موحدی، آقای موحدی خب این اعتماد سازی اهمیت داره، یه خورده تبیین رو بالاتر ببرید که اصنافم بتونن بگن. فقط یه نکته اون حالا استران آیتمایی که در اون صورت حساب هست، حالا اون پوز یا سامانه‌ای که هستش ظاهرا یه مناقشاتی هست از این میگن ممکنه، یعنی همه موارد رو دیده، طلای آب شده، طلای نمیدونم جواهر.
بله بله یه الگو داریم فقط مخصوص طلا، جواهر و پلاتین.
آقای فردوسینی 10 ثانیه موافق نیستن بگید. آقای فردوسینی
من موافق نیستم چون اصلا معلوم دار نیست. ببینید ما تنها کشور دنیا میتونیم باشیم که طلا امروز یهو 30000 تومان میره بالا، 30000 تومان میاد پایین.
خب با کارشناسی شما شدنی هست.
نه نمیشه. بعد یه چیزی میگم، ما چند تا گرید سنگ داریم، برلیان داریم. این کدوم شما میتونیم بذارید؟
ببینید میگم میشه.
خب آقا همه این موارد
اصلا تو موضوع ما نیستن.
همه این موارد ما یه سه تا شناسه داریم. دقت فرمایید. سه تا شناسه داریم. شناسه اصل طلای به کار رفته در مصنوعات، دو اصل پلاتین به کار رفته در مصنوعات، سه اصل جواهر در به کار رفته در مصنوعات. حالا اگر طلا رو شما انتخاب کردید، اصل طلا معاف از مالیات تمام.
جواهر رو اینها چی
که مشمول مالیات میشه؟ سود، حق العمل و اجرت. راجب جواهر مثلا فرض برلیان، برلیان به قیراط ارزش اونجا میاد و هر ارزی که شما اونجا ادعا میکنید، به هر قیمتی که شما اونجا ادعا میکنید، اجرت، سود و
حقوق العمل
هم اونجا میارید،
به هر
شکلی که شما
عنوان میکنید. خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی موقعیدش آنتن رو میگیرن، یعنی چون سر تایم 10 دقیقه هم اضافه شد حرفتون خورده میشه، چون موضوع خیلی در حقیقت جای کار هم داره. متشکرم از همراهی جناب آقای دکتر موحدی عزیز، جناب آقای حسینی عزیز، آقای اسکندری، سرکار خانم عباسی، جناب آقای بزرفشان و همچنین آقای دکتر شاه میرزایی که با ما همراه بودن. به نظرم بس یه مقدار اوضاعش داره بهتر میشه و اگه این تداوم داشته باشه، حالا هم تبیین و اطلاع رسانی دقیق‌تر، فکر میکنم به نکات و نکات بهتری برسیم. حالا یکی دو تا نکته وجود داره، آیه حسینی عزیز روش در حقیقت پافشاری داشتن، شاید با گفتگوهای بیشتر بالاخره یک طرف به این نتیجه برسه که شدنیه این کار. امیدوارم که در پناه خدا باشید و به دور از هر دغدغه‌ای. خدا
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. تشکر میکنیم گفتگوی اقتصادی رو از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو همکاران بنده تقدیم به شما کردن. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما میشه.
در ساحت خورشید
اگر افکار یک ملتی وابستگی به قدرت بزرگی باشد، تمام چیزهای اون ملت وابستگی پیدا می کند. عمده این است که افکار شما آزاد بشد، افکار شما از وابستگی به قدرت‌های بزرگ آزاد بشد. اگر افکار شما آزاد شد و باورتون آمد که ما می توانیم که صنعتمند و صنعتکار باشیم، خواهید بود. اگر افکارتون و باورتون این باشد که ما می توانیم مستقل باشیم و وابسته به غیر نباشیم، خواهید توانست. اگر کشاورزان ما باورشون این باشد که ما می توانیم در کشاورزی به جایی برسیم که صادر کنیم و وابسته به غیر نباشیم بلکه دیگران به ما محتاج باشند، می توانند. اگر شماهایی که در صنعت هستید و در پرسنل صنعتی کار می کنید، در ارتش این باور را داشته باشید و به تجربه این باور را امروز دارید که می توانید صناع باشید و می توانید کارهای ابتکاری بکنید، خواهید توانست.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه، 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست. در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید و شنونده برنامه‌های خودتون از تهران رادیو گفتگو هستید. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو میکنم. میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. شنوندگان عزیز و گرامی میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های رادیو گفتگو، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu